شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای بامدادی از رادیو ایران رسیدیم. با آگاهی شما عزیزان میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:48 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار عزیزان.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله.
زیباترین نامی که جاری بر زبان است نام محمد خاتم پیغمبران است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح جمعتون بخیر. خیلی ممنون که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. با بخش دوم با شما هستیم و در این لحظه از دین میپرسم تقدیمتون میشه. حجت الاسلام دهشیری از نقش و تأثیر یاد خدا در زندگی برامون خواهد گفت.
اگه توی زندگی سوالی براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان گرانقدر برنامه از دین میپرسم سلام، روزتون بخیر. ذکر و یاد خدا که هدف عبادت است، دل را جلا میدهد، صفا میبخشد و آن را آماده تجلیات الهی قرار میدهد. امام علی علیه السلام در خطبه 222 نهج البلاغه میفرمایند: خداوند یاد خود را صیقل دلها قرار داده است. دلها بدین وسیله از پس کری شنوا و از پس نابینایی بینا و از پس سرکشی و عناد رام می گردد. در این کلمات خاصیت عجیب و شگرف یاد خدا در دلها بیان شده، تا جایی که دل قابل الهامگیری و مکالمه با خدا می گردد. نقش یاد خدا تو زندگی انسان چه؟
آرامش، نجات از هیاهوهای روزمره.
یاد خداوند متعال که اذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر خدای متعال زیادش روی انسان تأثیر داره. یک عاشقی که از معشوق خودش یاد بکنه دوست داره مثل او بشه، هرچی دوست داره او دوست داره مثل اون رفتار بکنه و مطابق خواسته های او عمل بکنه. اون ذکر خدای متعال هم همینطوره. ما اگه زیادش بگیم خدایی میشه، اگه کم بگیم خدایی نمیشه.
یاد خدا باشه آدم بیشتر حواسش به کارهای خودش هست، کمتر ظلمه به این و اون میکنه. ولی یاد خدا نباشه یعنی ناظری نیست. وقتی ناظری نباشه آدم هر کار دلش بخواد میکنه دیگه.
خب نقش یاد خدا دیگه، ما همه جا باید خدا رو ببینیم. وقتی هر جایی یاد خدا کنیم، خانه‌ها خطایی رو انجام نمیدیم، حالا اون کاری هم که میگه انجام بدید انجام میدیم. و هر جایی که غفلت از یاد خدا باشه بعدش نسبت به اون لحظه حسرت میخوریم.
و اما بشنویم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دهشیری، کارشناس مسائل دینی.
الله الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سلام و درود خدا بر شما شنوندگان گرامی. نقش یاد خدا در زندگی. شما قبول دارید که دنیا مثل دریای طوفانی و مواجه؟ اگر انسان تکیگاه محکمی نداشته باشه، پایگاه محکمی نداشته باشه، هر آن ممکنه دچار موج‌های سهمگین بشه و از بین بره. قطعا همینجوره. خب چی میتونه برای انسان پشتوانه عظیم باشه و او را آرامش ببخشه؟ آزمودم دل خود را به هزاران شیوه، هیچ چیزی به جز از وصل تو خوشنود نکرد. یاد خدا دوستان انسان را آرامش میبخشه. در بیان دوستان ما هم بود، شما حساب بکنید ببینید در قرآن کریم چه مقدار به یاد خدا توجه شده و چقدر سفارش داده شده. و جالب اینه که در دین ما میبینیم که پیشوایان ما مسائلی رو یادآور شدن در مورد یاد خدا. در هر موردی ما ذکری داریم. مثلا میگه شما بخواید مسافرت برید فلان ذکر رو بگید، میخواد وضو بگیرید فلان ذکر رو بگید، میخواد بخوابید فلان ذکر رو بگید، از خواب بیدار شدید فلان ذکر رو بگید، دوستتون رو دیدید، مسافرتون از سفر اومد، مسافر رو خواستید بدرقه بکنید، لباس بپوشید، بیایید برید، سوار مرکب بشید. برای همین موارد ذکر ما داریم. معلوم میشه یاد خدا هرگز نباید از ذهن انسان بیرون بره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
يحيي قلبي ذكر الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
يحيي قلبي ذكر الله،
يحيي قلبي ذكر الله.
البته شما میدونید ذکر دو جوره، یه ذکر قلبی داریم یه ذکر زبانی داریم. ذکر زبانی همین که به زبانمون جاری میکنیم لا اله الا الله، سبحان الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه ذکر قلبی هم داریم، پیوسته انسان به یاد خدا باشه، او رو فراموش نکنه. البته ذکر زبانی مقدمه است برای ذکر قلبی که دل ما غافل نشه، وگرنه به تعبیر بعضی گفتن که توبه بر لب، صبح بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. یه نفر میخواد ادای توبه کاران رو در بیاره، لا اله الا الله میگه، تسبیح هم در دست میچرخونه، اما دلش انس با گناه داره، این که نشد ذاکر، این که نشد تائب. اگر ذکر به معنای واقعی در انسان بخواد اثر گذار باشه، باید ذکر قلبی باشه، انسان رو متحول بکنه و همواره هم بایستی به یاد خدا باشه. امام صادق علیه السلام از حالات پدر بزرگوارش نقل میکنه که ایشون کثیر الذکر بود. هر وقت به او راه میرفتیم ذکر میگفت، غذا میخورد ذکر میگفت، وقت سخن گفتن با مردم از یاد خدا غافل نمیشد. راستی چرا آنها دائم الذکر بودند؟ برای اینکه میدانستند توجهی به خدا از هر توجهی بالاتر و بیشتره. خودشون فرمودن لا تدع ذکر الله، هرگز از یاد خدا غافل نشو، لأن ذکر الله حسن علی کل حال، در هر حالی که انسان باشه یاد خدا براش زیبا و لذت بخشه. فرمودن دوستان ما آرامش دل در پرتو یاد خداست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. احساس پوچی انسان نخواهد کرد. به گذشته تاریکش اگه نگاه بکنه با ذکر و یاد خدا میتونه امیدوار باشه که انشالله این گذشته تاریک روشن شده. به آینده مبهمش نگاه میکنه، با یاد خدا امیدوار میشه با آینده روشن خودش. احساس پوچی و بی‌هدفی در زندگی نمیکنه. احساس دور بودن از مرکز قدرت در هستی نخواهد کرد. اون کسی که ذاکره همواره همنشین اوست و اونایی که ذاکر معنای واقعی هستن این حالت ذکر رو با هیچ بچی عوض نمیکنن. نقل شده عالم بزرگواری به نام شیخ عبدالله ششتری به فرزندش خیلی علاقه منده. یه وقت در نماز رسید به این آیه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مبادا مالتون فرزندتون شما را از یاد خدا باز داره. اونقدر تکرار کرد که باعث سوال شد برای نمازگزاران. بعد گفتن آقا برای چی نه همه تکرار کردی؟ فرمود من نه این که به پسرم علاقه داشتم. این آیه میگه مبادا فرزندتون و اموالتون شما را از یاد خدا باز بداره. اونقدر تکرار کردم که احساس کردم فرزندم مرده، دیگه نمیتونه مرا از یاد خدا باز بداره و همواره و پیوسته به یاد او هستم. اگر متوجه بکنیم انس ما را با خدا، این یاد خدا تنظیم میکنه. توجه فراوان ما را به مال دنیا و مقام دنیوی، این یاد خدا کاهش میده. وظیفه ما را نسبت به خودش، یاد خدا افزایش میده توجه به این وظیفه رو. وظیفه نسبت به بندگان خدا به گونه ای خواهد بود که در پرتو یاد خدا میتونه تحقق پیدا بکنه. بنابراین بسیار در زندگی ما نقش آفرین میتونه باشه و ما رو از گناه باز میداره و دل ما رو زنده میکنه. و آخرین نکته رو اجازه بدید از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل بکنیم که فرمود اذکر الله کثیرا یکفر سیئاتکم، شما خیلی زیاد خدا رو یاد کنید، خدا هم گناهان شما رو میامرزه و پاک میکنه. امیدواریم همواره زبانمون و قلبمون به یاد و به نام خدا گویا و متوجه باشه انشاءالله.
پرتو به یاد خدا گرده هدا رامش ده، پرتو به یاد خدا گرده هدا رامش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده. خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، خاطر پرگناه هست عشق خدا کن سرشار، زان که این شیوه شود بخشایش.
تکرار از دین میپرسم 18:45 دقیقه امروز به پیشگاه شما عزیزان تقدیم میشه. پیک هدایت، رادیو معارف و شرح نامه‌های معصومان علیهم السلام در بیان حجت الاسلام نجفی نشد.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. پیک هدایت، شرحی بر نامه های معصومان علیهم السلام.
علی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر خدا و ائمه هدا. سلام همراهان رادیو معارف، به منظور بازخوانی نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام برنامه پیک هدایت رو تقدیم شما می کنیم. در این برنامه هم به امید خدا نامه عبدالله نجاشی اسدی، مشهور به ابو بحیر والی اهواز، به امام صادق علیه السلام و پاسخ امام ششم به ایشون رو بررسی می کنیم.
عبدالله نجاشی اسدی، مشهور به ابو بحیر، از راویان امام صادق علیه السلام، ابتدا زیدی بود و بعد از آن که از امام کرامتی را مشاهده کرد، از اعتقاد خود برگشت و به امامت حضرت جعفر ابن محمد معتقد و شیعه شد. او استاندار منصور خلیفه عباسی در اهواز بود، و در این حال از طریق مکاتبه از امام صادق علیه السلام دستور می گرفت و مطابق راهنمایی و فرمان امام ششم عمل می کرد و در اموال تصرف می نمود. مشهور است که عبدالله نجاشی مورد رضایت امام بود و رفتارش در سمت استانداری اهواز نیز مرضی خاطر آن حضرت بود و علمای اسلام او را موثق دانستند. شیخ الطایفه طوسی نیز در کتاب تهذیب او را در زمره زاهدان روزگار برشمرده است. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و خبیت رادیو معارف.
عبدالله نجاشی بعد از اینکه به ولایت اهواز و شیراز منصوب شد، در نامه‌ای از امام خواست که نصیحتش کنه. امام ششم هم در نامه‌ای به وی چگونگی فرمانداری در جامعه اسلامی رو تشریح کردند. در این باره مباحث محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عبدالله ابن سلیمان نوفلی نقل میکند: قال کنت عند جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام، محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، فاذا بمولا لعبدالله النجاشی قد ورد علیه، که خادم عبدالله النجاشی که یکی از یاران و اصحاب خوب امام صادق علیه السلام است، به محضر آقا وارد شد. فسلم و اوصل الیه کتابه ففضله و قرأه، سلام کرد و خدمت حضرت یه نامه ای رو تقدیم کرد که آقا این نامه رو باز کردن و قرائت فرمودن. فاذا اول سطر فیه، اولین عبارتی که در این نامه عبدالله النجاشی برای امام صادق علیه السلام نوشته بود، این عبارات بود که بسم الله الرحمن الرحیم، اطال الله تعالی بقاء سیدی و جعلنی من کل سوء فداه، خدای تبارک و تعالی عمر سید و آقای من حضرت صادق علیه السلام رو طولانی کند و من رو فدایی او در مقابل هر سوءی قرار دهد. ولا ارانی فیه مکروهن، هیچ مکروهی به وجود مبارک مولای من نرسد. فانه ولی ذالک و القادر علیه، که خدای تبارک و تعالی سرپرست همه ماست در این امور و بر هر چیزی قادر و تواناست. جریان این نامه به این شکل است: عبدالله نجاشی که از شیعیان است، مسئولیتی را قبول کرده و او را به عنوان والی شهر اهواز نصب کردند. از اینکه یک چنین موقعیتی براش پیش اومده احساس نگرانی میکند و محضر امام علیه السلام نامه نوشته که آقا من با مسئولیتی روبرو هستم که ممکنه آخرت من و سعادت من رو به خطر بیاندازه. از محضر حضرت تقاضا میکنه سفارشاتی و نصیحتهایی رو در مورد این قضیه برای او داشته باشند که این مسئولیت و این شغلی که قبول کرده موجب گرفتاری او نشه. در بخش اول نامه حال خودش رو خدمت امام علیه السلام عرضه می دارد: وعلم سیدی و مولای انی بلیت به ولایت الاحواز، ای سید من و مولای من، می دانید که من به سرپرستی احواز منصوب شدم. فَإِنْ رَأَى سَيِّدِي أَنْ يَحِدَّ لِي حَدًّا أَوْ يُمَثَّلَ لِي مِثَالًا لَأَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى مَا يُقَرِّبُنِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. میخوام از شما حدود و مرزهای این کار و این موقعیت و این شغل رو برای من به گونه‌ای تبیین بفرمایید که هر قدمی که در این وادی برمی‌دارم موجب تقرب من به خدای تبارک و تعالی بشه و بتوانم رضایت خدای تبارک و تعالی رو حاصل کنم و الی رسولهی پیامبر عظیم الشأن اسلام از من راضی باشن و قدمی که برمی دارم مورد تأیید اون حضرت باشه.
و من هر که را توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود می آمرزم.
فمود به انیل غفاران، برای کسی که از گذشته های تلخ توبه کرده باشه. دو، از در معارف قلبی مؤمن خاص باشه. سه، با جانه عمل بکند با جاره. چهار، فمود سمه تدا، یه اهتدای ویژه است که این اهتدای ویژه بعد از توبه است، بعد از ایمان است، بعد از عمل صالح است. این اهتدای الی الولایت.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بودند. پیک هدایت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فضیلت.
عزیزان همراه، در بخش قبل گفتیم که عبدالله نجاشی حاکم اهواز و شیراز از شیعیان امام صادق علیه السلام در نامه‌ای به حضرت از ایشون خواست که اگر صلاح می‌دونن برای چگونگی فرمانداری در جامعه اسلامی توصیه‌هایی برای او بنویسن. امام صادق علیه السلام هم نجاشی رو به مراعات حال مردم و ترس از خدا در همه حال توصیه فرمودن. توضیح محتوای این نامه از زبان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشد.
و یلخص فی کتابه ما یرا لی العمل به و فی ما تبدله و ابتدله و این از زکاتی و فی من اصرفها و به من آنس و الی من استریح و به من اثق و آمن و الجو الیه فی سری. به خدمت امام علیه السلام عرضه می دارد که من می خوام شما اون چه که در کتاب خداست که من باید به اون عمل کنم به زبانی برای من تبیین بفرمایید، زکاتم رو در چه راهی مصرف کنم و به چه کسی بدهم، با چه کسی در این ایام حکومت و مسئولیت مأنوس باشم و با چه کسی نشست و برخاست کنم، به چه کسانی اعتماد کنم و به چه کسانی پناه ببرم. یعنی مجموعه ای از ارتباطات و رفت و آمدهایی که در این منصب سرپرستی شهر اهواز باید داشته باشه رو از وجود نازنین امام صادق علیه السلام درخواست میکند، به این امید که موجب هدایت او شود. فعص الله ان یخلصنی به هدایتک و دلالتک، باشد که خدای تبارک و تعالی من رو خالص کند به واسطه هدایت شما و راهنمایی شما. بعد هم اقرار کرد به محضر امام علیه السلام که اگر من به پیشگاه شما نامه میفرستم چون از شیعیان شما هستم و به امامت شما معتقدم و شما رو حجت خدا بر خلائق و امین خدا در سرزمینش میدانم. فانک حجت الله علی خلقه و امینه فی بلاده ولا زالت نعمته علیک کذا بخطه، و نعمت خدای تبارک و تعالی از شما زائل نخواهد شد. عبدالله ابن سلیمان نوفلی میگه ما بودیم خدمت امام صادق علیه السلام که این نامه رسید. فاجابه ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام هم بر اساس این درخواستی که عبدالله نجاشی دارد نامه ای رو برای او نوشتند در چند صفحه اجمالاً کوتاه و نسبتاً مفصل که وجود نازنین حضرت به بعضی از تذکرات و خصوصیت‌هایی که لازم است حاکم جامعه اسلامی به اون اعتنا داشته باشه با عبدالله نجاشی گفتگو می‌فرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم. حاطک الله بصنعه و لطف بمنه و کلاک برعایته فانه ولی ذلک. وجود مبارک حضرت ابتدای نامه بعد از بسم الله به حال عبدالله نجاشی دعا میکنند که خداوند تو را زیر پوشش لطف و مرحمت خیش قرار بدهد و تو را مشمول مهر و عنایت خودش کند که او مولا و سرور بر همه امور است. بعد فرمودند که عبدالله اما بعد فقط جاءنی رسولک به کتابک فقرأته و فهمت ما فیه. پی که تو رسید نامه تو خونده شد و من فهمیدم که از نوشتن این نامه چه منظوری داری و جمیع ما ذکرته و سألت عنه، تمام اون چرا که اشاره کردی من خواندم. و زعمت انک بلیت به ولایت الاهواز، و تصور کردی که خداوند ابتلا و امتحان سختی رو برای تو پیش آورده، یا به تعبیر دیگری بلایی است برای تو که به ولایت و سرپرستی شهر اهواز نصب شدی. حضرت میفرمایند که فکر نکن این بلاست. در ابتدا همین تذکر رو دارن، ممکنه بلا باشه، ممکنه نعمتی از جانب خدا باشه که عرض خواهیم کرد.
یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله،
یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله.
کون و مکان از دانش و ورع و صدق و صفای تو سخن گویند.
مغزهای متفکر جهان از کرانه های دریای دانش تو در حیرتند.
عمریست در دریای قصور و تقصیر غوطه‌وریم و پس از اعتراف به ناتوانی خود با سرمایه اندک به محضرت تقرب جستیم.
با سرمایه اندک به محضرت تقرب جستیم. امید است که با لطف و احسان بی پایان خود ما را بنوازیم.
امید است که با لطف و احسان بی پایان خود ما را بنوازیم.
یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
عزیزان شنونده، پیک هدایت این هفته به مرور نامه امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی حاکم و فرماندار اهواز و شیراز اختصاص داره. گفتیم که امام ششم در نامه‌ای به حاکم شیعه اهواز ایشون رو به مراعات حال مؤمنان سفارش و توصیه کردن. البته در روایات متعددی ائمه بزرگوار به خصوص امام صادق علیه السلام شیعیان رو به گره گشایی و رفع خواسته های مشروع مؤمنان توصیه می فرمایند. اما ویژگی نامه امام صادق علیه السلام به عبدالله نجاشی در این مطلبه که حضرت در این نامه چگونگی حاکمیت و فرمانداری در جامعه اسلامی رو تشریح کردند. دعوت میکنم در این خصوص آخرین بخش از کارشناسی برنامه پیک هدایت رو با سخنان حدیث شناس و محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
عرض کردیم وجود مبارک امام علیه السلام، فرمودن که من میدانم که تو این مسئولیت رو پذیرفتی و فکر میکنی که برای تو بلاست. فسرنی ذالک و ساعنی. البته وقتی این خبر به من رسید هم خوشحال شدم، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند، هم خوشنود شدم و هم یک قدری ناراحت شدم و به تو خواهم گفت که چرا خوشحال شدم و چرا ناراحت. و سأخبرک بما صاعنی من ذلک و ما سرنی ان شاء الله تعالی. به تو خواهم گفت که چه چیزی موجب خوشنودی من و چه چیزی موجب ناراحتی من خواهد شد انشاءالله. فاما سروری به ولایتک فقلت عصا ان یغیث الله بکم ملحوفا خائفا من اولیاء آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اما اینکه خوشحال شدم گفتم که به خاطر اینکه شاید به واسطه این مسئولیت به مظلوم و ستم دیده ای از خاندان پیغمبر کمکی شود و به واسطه تو اون شخص مظلوم عزتی پیدا کند و یعز بک ذلیلهم و یکسو بک عاریهم، به واسطه تو عزیز شود و یا به واسطه تو یک انسان برهنه پوشیده شود و یقوی بک ضعیفهم، یا انسان ضعیف و درمانده از ناحیه تو کمک شود و یطفئ بک نار المخالفین عنهم، این آتش شعله‌وری که همیشه بر علیه شیعیان و دوستان پیامبر و خانواده پیامبر بوده به واسطه این مسئولیتی که تو داری خاموش شود و یا سرد شود. پس میتونی از این موقعیت استفاده ببری و به شیعیان خدمت کنی، کار اونها رو انجام بدی، ناصر و معین اونها باشی، که اتفاقا این بلا که نیست بلکه بسیار موجب خوشنودی است. اما ناراحت هم شدم. ناراحتی من از چه جهته؟ و اما ساعنی من ذلک، یه قدری قصه دارم از اینکه فعل نعدنا ما اخاف علیکن تعثر به ولی لنا فلا تشم رائحت حضیرت القدس. من میترسم که مبادا پای تو نسبت به یکی از دوستانت بلغزد، که بلا فاصله حضرت میفرماین هرگز بوی حضیرت القدس و بهشت و رضوان الهی به مشام تو نخواهد رسید. یعنی می ترسم از اینکه یک کسی به تو مراجعه کنه، حاجتمندی باشه، گرفتاری باشه و تو نسبت به او بی اعتنا باشی و همین موجب گرفتاری تو شود. بعد هم آقا فرمودن فعنی مخلصون لکه جمیع ما سألت عنه، تو در زمینه های مختلف سوالاتی داشتی، من چکیده همه اونها رو برای تو بازگو می کنم. ان انت علمت بهی ولم تجاوز خرجوت و ان تسلم انشاءالله.